وجود نداشته باشه. وقت عاقبتتون به خیر، تا شنبه آینده، خدا نگهدار.
ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سلام، من ناصر صالحی با چند خبر در خدمت شما هستم. مرحله دوم نهضت جهادی و سراسری کمک مؤمنانه سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد. در این مراسم بیش از 10,000 بسته کمک معیشتی برای خانواده‌های نیازمند تهران تهیه و آماده توزیع شد. رئیس سازمان بسیج در این مراسم گفت مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه برای خدمت به محرومان و مستضعفان جامعه تا انتهای ماه صفر در 3 مقطع زمانی برگزار می شود. سردار سلیمانی افزود در هر یک از این مراحل حدود 500,000 بسته کمک معیشتی به ارزش هر بسته 350,000 تومان در میان نیازمند توزیع می شود که توزیع انواع لوازم التحریر و البسه دانش آموزی، اطعام ماه محرم و راه اندازی میز خدمت در شهریور از مهمترین برنامه های این دوره است. 3,595 واحد پلاسمای خون بهبودیافتگان کرونا در 4 ماه گذشته اهدا شده است. سخنگوی سازمان انتقال خون گفت در این مدت 4,566 نفر از بهبودیافتگان کووید 19 برای اهدای پلاسما به مراکز انتقال خون 24 استان کشور مراجعه کرده و 3,595 واحد اهدای پلاسما داشتند. دکتر حاجی بیگی افسود بیشترین میزان مراجعه در استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، کرمانشاه و خراسان رضوی بوده است. وی تاکید کرد بهبودیافتگان کووید 19 میتوانند 28 روز بعد از بهبودی اهدای پلاسما داشته باشند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز با کاهش 36,877 واحدی به رقم 1,904,315 رسید. خانم مصطفی، کارشناس بورس اوراق بهادار:
ارزش کل معاملات امروز به رقم بیش از 161,300 میلیارد ریال رسید. 9,653 میلیون انواع اوراق بهادار طی 1,998,341 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با 36,877 واحد کاهش روبرو شد و به رقم 1,904,315 واحد بالغ گردید. شاخص کل هم‌وزن با 207 واحد افزایش به رقم 507,191 واحد رسید. شاخص قیمت هم کاهش 9,698 واحدی رو به دنبال داشت و روی رقم 500,824 واحد نشست. در بازار اول 38,585 واحد کاهش شاخص رو شاهد بودیم. رقم شاخص بازار اول به 1,403,817 واحد رسید و شاخص بازار دوم هم 3,802,052 واحد بود که با 27,123 واحد کاهش روبرو شد. شاخص صنعت در این روز با کاهش 34,707 واحدی روی رقم 1,691,719 واحد نشست.
مدیر عامل نیروگاه ترشت تهران گفت به علت جوشکاری قسمتی از نیروگاه ترشت دچار حریق شد که با تلاش نیروهای امدادی و بدون تلفات جانی حریق اطفاء شد. آقای نوبخت درباره جزئیات این حادثه افزود:
ساعت پیش شاهد آتش‌سوزی در واحد H25 نیروگاه ترشت بودیم. خوشبختانه با تلاش سازمان آتش نشانی و همکاران واحد ایمنیمون آتش مهار شده و الحمدلله هیچ گونه حادثه جانی نداریم. با توجه به بررسی اولیه که انجام شد، این حریق در پی انجام جوشکاری در محل اتفاق افتاده و با امید خدا مراحل آماده سازی واحد در حال انجامه و انشالله به زودی واحد مذکور با شبکه سراسری برق پارالل خواهد شد. الان نمیشه در واقع خیلی در مورد خسارتش صحبت کرد، ولی تا الان پیش بینی که خسارت خیلی کدی نیست. توی محل در واقع عملیات جوشکاری در حال انجام بوده و متاسفانه نتونستن جوشکاری رو کنترل کنن و این حریق اتفاق افتاده.
1200 صبح انباع پوشاک خارجی قاچاق حوالی خیابان ولی عصر کشف شد. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران گفت با دریافت خبری مبنی بر نگهداری مقادیری پوشاک قاچاق در انبار یکی از فروشگاه‌های پوشاک در حوالی خیابان ولی عصر، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت و محل و هویت مالک فروشگاه شناسایی شد. ممنون عزیزان از همراهیتان با این بخش خبری. دعوت میکنم مشروع اخبار رسانه تهران را در ساعت 23 دقیقه بشنوید. عصرتان بخیر.
صدای شهر.
به نام خدا. سلام، عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر. از خیابان ایران شهر استودیو صدای شهر با اولین بخش در خدمت شما هستیم. به مدت 5 دقیقه با ما همراه باشید.
ترافیک.
خدمت شما همراهان گرامی عرض کنم که در حال حاضر در معابر شهرمون تهران، در این معابری که خدمتتون عرض می کنم، البته شاهد ترافیک سنگین هستیم. شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت، غرب به شرق بزرگراه شهید همت از خیابان شیخ بهایی تا خیابان توانیر و همینطور شرق به غرب بزرگراه شهید همت از پلهای فجر تا بزرگراه کردستان شاهد ترافیک سنگین هستیم.
عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. آقا آلودگی هوا و این فصلی که الان هستیم، شما فکر می‌کنید کیفیتش چطوره؟
الان من فکر نکنم آلودگی هوایی باشه. حالا اینکه هفته پیش شنیده بودم که هوا آلوده است، اما
چه شاخصایش شنیده بودین؟
همون در مورد همین تردد زیاد ماشینا بود که به خاطر همین ویروس کرونا که مردم مجبورن با وسیله نقلیه عمومی زیاد رفت آمد نکنن، با ماشینای خودشون بیان.
یعنی آلودگی هوا با ویروس کرونا انتشارش رابطه مستقیم داره؟
خب آلودگی تا درصد به خاطر اینکه وسیله نقلیه عمومی الان زیاد به اون صورت خوب بهش نمیرسن و مردم اینکه حالا رسیدگی هم بکنن، مردم خودشون دلچرکینن که بخوان سوار شن، بیشتر با ماشینای خودشون تردد میکنن.
گاز اوزون میدونین چیه؟
نه به
اون صورت. ترکیبات گازیه که در هوایی است که تنفس میکنن، معمولا در فصل گرما و انتشارش از اگزوز خودروها و تابش آفتاب یک تأثیر مستقیمی هم داره.
بیشتر باید باشه دیگه، اگر اینطوری که شما میگید بابت اگزوز ماشینا اینا باشه، خب الان 100% خیلی بیشتره. ماین فنیاشون رو باید برن همیشه به موقع برن ماین فنی ماشیناشون رو بگیرن که ماشیناشون حداقل به خاطر بچه‌های خودشون، به خاطر سلامتی خودشون.
سپاسگزارم.
قربون شما.
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم آقای مهدی اسماعیلی رو شنیدید. بله، در این شرایط شاید فکر بکنیم که با توجه به اینکه دیگه با پدیده وارونگی هوا روبرو نیستیم و به هر حال این آلودگی هوا بیشتر مختص پاییز و زمستان در تهران، اما در این گزارش هم شنیدیم که الان و در این فصل گرم با آلودگی از طریق گاز اوزون روبرو هستیم در تهران. آیا با آلودگی ناشی از گاز اوزون آشنا هستید؟ برای اینکه کمتر در معرض گاز اوزون قرار بگیریم چه بکنیم؟ 88-82-301 مثل همیشه پل ارتباطی میان ما و شماست و همینطور سابانه پیامکی 137-5-0-46 منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. آیا با آلودگی ناشی از گاز اوزون آشنا هستیم؟ یک خبر خدمت شما عزیزان میخونم. اینکه مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام کرد پیشنهاد مشترک وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شماره گذاری 5000 دستگاه تاکسی گازسوز با استاندارد یورو 4 در هیئت وزیران تصویب شد. و یک خبر خیلی کوتاه، این که رئیس کمیته عمران شورای شهر اعلام کرد که لغو اجرای طرح ترافیک در تهران باید به تصویب شورای عالی ترافیک و ستاد ملی کرونا برسد. خیلی ممنونیم از اینکه با این بخش از استودیو صدای شهر همراه بودید. بخش بعدی ساعت 17:55 دقیقه.
صد ثانیه با کتاب.
معیارهای موفقیت در منشور الهی معیارهای بسیار جدی، محکم، دقیق و قاطع هستند. این معیارها از سستی و بیمایگی دورند و بی‌ثباتی و نوسان در آنها راه ندارد. همچنین حقیقت معیارهای ارزشی دین مفهومی جدا از ژست یا توهم ایمان مردم دارد، یعنی حتی اگر وظایف واجب ایمان را انجام ندهند باز هم در شمار مؤمنان راستین هستند. اما برخی نیز خود را گروهی متبحر، واقع‌گرا و عملگرا می‌دانند. ایشان این پندار خود را این گونه توجیه می‌کنند که ما اهداف مشخصی داریم و ابزار واقعی و علمی را برای تحقق اهدافمان به کار می‌گیریم و در این میان ما را با آرمان‌های دین کاری نیست. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب بازخوانی علوم اجتماعی از ژرفای نگاه اسلام. این کتاب ترجمه یکی از آثار مرحوم محمد قطب، متفکر مسلمان مصری است که در برگیرنده آرا و استدلال‌های بیشماری در باب علوم اجتماعی اسلامی است. کتاب بازخوانی علوم اجتماعی از ژرفای نگاه اسلام نوشته محمد قطب با ترجمه زهرا بدرلو را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9181 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
عصر همه شما همراهان محترم و نازنین رادیو تهران به خیر و به آرامش. امیدوارم هر کجای زندگی که هستید در مسیر نگاه ناب پروردگار لطیف و مهربان باشید، خدایی که همیشه هوای دل ما رو در هر شرایطی داره.
لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
امیدوارم که سلامت باشید و این روزهای سخت کرونایی در هر شرایطی در خانه، خارج از خانه هم موارد بهداشتی رو رعایت بکنید. بکنیم هممون، در واقع این توصیه و یادآوری برای هممونه، نه اینکه از طرف ما خطاب به شما. و انشالله که از ماسک هم به جا استفاده بکنیم هممون، باز هم که به همت مسئولان، پزشکان، متخصصان و همکاری خودمون از این روزها عبور بکنیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های امروز رادیو تهران راز هزارها رو این لحظه در ساعت 16:43 دقیقه بشنوید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، در برنامه پیشین راز هزاره ها در ادامه آشنایی با همسایگان ایران پیش از برآمدن مادها تا زمان ایجاد این حکومت ایرانی و در بررسی اوضاع و احوال سیاسی همسایگان ایران در آن روزگار درباره تمدن ایلام صحبت کردیم و از پادشاهان این تمدن، وضعیت سیاسی و قدرت اون، مدنیت و فرهنگ و هنر این قوم گفتیم و در بخش سوم آشنایی با همسایگان ایران پس از آشور و ایلام با تمدن بابل آشنا میشیم. نگاهی گذرا که به مدنیت‌های آشور و ایلام انداختیم تا حدودی با نام‌های بین النهرین و بابل آشنا شدیم. بین النهرین و بابل از جهت تأثیری که در مدنیت و فرهنگ روزگار داشتند به گهواره مدنیت و فرهنگ شهرت یافتند. دلیل نامگذاری سرزمینی با نام بین النهرین این بوده که در میان دو رود بزرگ دجله و فرات قرار داشته و امروزه آثار و بقایای این تمدن رو بیش از هر کجا در کشور عراق میتونیم پیدا کنیم. این روزها در متون فارسی به جای کلمه بین النهرین از واژه معادل فارسی میان رودان و میان دو رود هم استفاده میکنن. بقایای تمدن بابل رو هم باید در کشور عراق امروزی سراغ گرفت. کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهن که شهر جهانی بابل به روزگار آبادانی با موقعیت حساسی که داشته بر سر راه‌های سه‌قاره آسیا، آفریقا و اروپا و همچنین در میانه دریاهای فارس، سرخ و مدیترانه شهر بسیار بزرگی بوده. شهر معروف حله هسته اصلی بابل روزگاران گذشته رو تشکیل می‌داده. رود فرات که کرانه‌های اون با آجری سرخ رنگ به صورت سکو ساخته شده بود، با بریدن باروی پیرامون شهر از میان اون می‌گذشت. هنوز هم باقی مانده‌هایی از این سکوهای آجری که بخش‌هایی از اون به سبب تغییر مسیر فرات در آب قرار گرفتن موجودند، به طوری که از گزارش‌های مورخان برمیاد و بقایایی از اون رو هم باستانشناسان از زیر خاک بیرون کشیدن، شهر بابل دو بارو داشته و به صورت یک مربع بنا شده بوده. پیرامون این باروها خندقی عمیق و پر آب بوده. از خاک خندق برای مالیدن آجرهای به کار رفته در باروها استفاده می شده. در کنار دو کناره بالای باروها فضاهایی سرپوشیده ساخته بودند و در میانه اون دو هم راهی برای گذر یک عرابه چهار اسبه. باروی بیرونی صد دروازه داشته که گویای عظمت اونه. از بزرگی شهر همین بس که اغلب در فضای میان بناها و خانه‌ها، باغ‌ها و مزرعه‌هایی وجود داشتند. شهر دارای خیابان‌های مستقیم بوده که به فرات منتهی می‌شدند و در کنارشون خانه‌هایی سه یا چهار طبقه داشتند. در محل تماس هر خیابان با فرات هم دروازه‌ای فلزی قرار داشته. وقتی که از شمال شهر، یعنی جایی که فرات به درون شهر راه پیدا می کرد، به شهر وارد می شیم، به ویرانه ای بر می خوریم که مردم پیرامون اون رو مقیلیبه می خوانن. این ویرانه باقی مانده یکی از کهن‌ترین بناهای بابل که اون رو یکی از پادشاهان بابل به نام نبوکدنزر بازسازی کرد و خشایارشای هخامنشی بخشهایی از اون رو ویران کرد. بر بلندی مکعبی به ارتفاع 20 متر هرمی قرار داشته که در مقطع اون ظاهراً تندیس‌هایی از خدایان قرار داشتن که سبب خشم زیاد خشایارشا شدن. این بنا که با توجه به ویژگی‌هایی که داشته میتونیم اون رو معبد بنامیم در درون شهر شاهی ساخته شده بود که با باروی خاصی که داشته از دیگر بخش‌های شهر جدا می‌شده. پیرامون این کاخ و معبد باغ‌ها و پارک‌های تفریحی دربار قرار داشتند. مجموعه دیگری هم که از حدود 300 تپه ویران تشکیل یافته و امروز قصر نامیده میشه در بقایای این سرزمین باستانی دیده میشه. همه اینها در حقیقت به طوری که از مهر آجرها برمیاد کاخها و تأسیساتی بودند که نبوکدنزر ساخته. این مجموعه به قدری بزرگه که بدون قطب نما نمیشه از اون دیدن کرد. همه آجرها هم به یک رنگ نیستن. در میان این آجرها به آجرهای سیاه، سفید، آبی، قهوه‌ای، نخودی و گاهی سرخ برمی‌خوریم. به کمک این رنگ‌ها تزئینات نقشی دیوارها شکل گرفته بودند. پاره‌هایی از این تزئینات به دست باستانشناسان افتادند که در اونها جانورانی مانند شیر و گاو با نوشته‌هایی به خط میخی سفید رنگ بر زمینه ای آبی به تصویر کشیده شدن. در جنوب این قلعه که در واقع همچون یک کاخ بناهای گوناگونی داره، مجتمع سومی از ویرانه وجود داره که امروز در میان مردم به عمران علی معروفه. به گمان قوی این مجموعه رو بقایایی از باغهای معلق بابل دونستن. احتمالاً میدونید که باغهای معلق بابل مثل اهرام ثلاثه مصر از عجایب هفتگانه جهان کهن به شمار می رفته. بقایای دیگری از دوره بابل باستان در کاوش‌های باستانی مورد توجه قرار گرفته که متعلق به جنوب شهر هستند. در این میان ویرانه بزرگی وجود داره که عرب‌ها اون رو برج نمرود میگن. بابل با رود فرات در پیرامونش و به سبب حاصل خیزی بیش از حدی که مدیون فرات بوده، هرگز بیمی از خشکسالی معمول در خاورمیانه و نزدیک نداشته. از این رو در زمان آبادانی یکی از آبادترین شهرهای منطقه بوده و به ویژه با موقعیت بازرگانی ای که داشته بر سر راه مهمترین راه‌های بازرگانی جهان از ثروت هنگفتی برخوردار بوده. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که با نام بابل و سرزمین بابل گره خورده، قانون یا در واقع قوانین حمورابی که به عنوان نخستین قوانین مدنی جامعه بشری از سوی حمورابی پادشاه بابل در جهان باستان انتشار یافت. بابل همچنان به حیات سیاسی خودش ادامه میده تا سال 539 پیش از میلاد که کوروش هخامنشی توسط سربازانش این سرزمین رو فتح میکنه و اون رو به سرزمین‌های امپراتوری هخامنشی ملحق میکنه. جزئیات الحاق سرزمین بابل رو در برنامه‌های آینده راز هزاره‌ها، آنجا که درباره امپراتوری کوروش هخامنشی صحبت خواهیم کرد، برای شما خواهیم گفت. باری، در این دو سه برنامه درباره همسایگان ایران، یعنی سه تمدن آشور، ایلام و بابل، در آغاز ایجاد امپراتوری ایران زمین برای شما گفتیم و سعی کردیم که نه آنچنان به تفصیل گفته باشیم که موجبات ملال خاطر شما شنوندگان عزیز رو فراهم کرده باشه و نه آنچنان خلاصه و کوتاه که نتوانسته باشیم دورنمایی ذهنی از جهان آن روزگار رو به دست بدیم. و حالا بعد از این توضیح برمیگردیم به آغاز حکومت مادها و چگونگی استقرار نخستین فرمانروایی منسجم ایران. اگر یادتون باشه گفته بودیم که دولت ماد از اتحاد همه قبایل آریایی نژاد در غرب ایران به وجود اومد و این قبایل آریایی بزرگی از میان خودشون رو به نام دیاوکو به فرمانروایی این دولت پذیرفتن. از نشانه ها و پژوهش های باستانشناسان امروز و تاریخ نگاران دیروز چنین برمیاد که از دروازه های دریای مازندران تا مرزهای شمالی ایلام و از بخشی از آتروپاتن آذربایجان و دامنه های داخلی زاگرس در غرب تا بخشی از خراسان قلمرو مادها بوده. البته به این سرزمین گهگاه باید بخشی از شرق آسیای صغیر ارمنستان باستان رو هم به صورت سرزمین های متصرفی اضافه بکنیم. سرگون دوم شاه آشور در سال 716 پیش از میلاد در ششمین حمله ای که به سرزمین ایران کرد از کنگاور شهری که امروز در غرب ایران گذشت و در زد و خوردهای خونین خردک امیران بسیاری از قبیله های مادی رو به فرمان خودش درآورد. سارگون دوم پیش از بازگشت به آشور در ستونی سنگی که در سال 1956 میلادی در روستای نجف آباد در 15 کیلومتری شمال شرقی کنگاور پیدا شد به این لشکرکشی اشاره میکنه. باری پس از اینکه دیاوکو پادشاهی رو پذیرفت از مردم ماد خواست تا دژی شایسته پادشاهی برای او بسازن و نیزه‌داران از جایگاه او پاسداری کنن و خود مردم هم به درون دژ کوچ کنن. چون این شد که شهر حکمتانه ساخته شد و به پایتختی ماد نوظهور در اومد. حکمتانه در زبان مردم ماد به معنای محل اجتماع بود. بعدها این نام یعنی حکمتانه اندک اندک به اکباتان تغییر نام داد. از این رو واژه همدان رو برگرفته از حکمتانه و اکباتان می دونن. پس با این جمله آخر متوجه شدید که شهر همدان امروزی بازمانده اکباتان پایتخت دولت ماد نخستین دولت متمرکز در ایرانه.
صبحونه کره نون سنگر
با مربا مربای رازد
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو
بفرما اینم آب لیمو
آلبالو آناناس پرتقال
یک شربت خوب و ایدئال
عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیاز داغ برشته
میریزیم آشو توی ظرف تک تک
نوبتی کشکی حالا رازک
هر لحظه و هر ساعت با محصولات رازک
رازک راز سلامتی
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نیوشابه لکی دو قند کمتر حاوی کلسیم محصولی از کاله
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
سر صبح همه داره میزن سر حال و سحر خیزن یه روز شیرین رو میسازن
با مربای بیژن
آلبالو و هویج و به و بالنگ
بیژن
خوشمزه و طبیعی و خوش رنگ
بیژن
مربای گل سرخ یا که توت فرنگی میسازی یه روز شیرین و قشنگی
بیژن بیژن
شیرین لحظه های تو
بیژن طعم زندگی
صبحونه تکراری اشتها نداری خسته یا بی انرژی میدونی چاره کار تو چی چیه بیسکویت جوبین گرجی کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش بخور نور بفروشه جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
شرکت فراسازون پیچ گستر، تولید کننده انواع پیچ و مهره‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و سازه‌های فلزی، مطابق استاندارد